سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح دوشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 یک شنبه شب 11 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. روز مادر مبارک. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی میگوید
این ترس و وحشت واقعی است که واقعا آقایون علما در ایران قصد ساختن سلاح اتمی رو دارند یا حداقل قصد این رو دارند که به سلاح اتمی مجهز بشن و دنیا رو بتونن با اون تهدید کنند.
همچنین در برنامه هفتگی همراه میشیم با دکتر آرام حسامی در موضوع پرداختن علمی به امر سیاسی. همینطور مطلبی خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
با افرادگرایی باید برخورد بشه، خواه تو مدرسه باشه، خواه دانشکده و دانشگاه یا هر جای دیگه.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از رهبران آفریقایی خواسته است که در ادامه هفته جاری در پاریس پایتخت فرانسه یک اجلاس تشکیل دهند و به مسئله چگونگی برخورد با گروه افراطی بوکو حرام بپردازند. این گروه اسلامی افراطی در ماه میلادی گذشته طی یک اقدام تروریستی گستاخانه که جهان را تکان داد، بیش از 300 دختر دانش آموز را از مدرسه‌ای در کشور آفریقای نیجریه ربود. آقای اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد برپایی اجلاس سران آفریقا را روز یک شنبه در پی دیداری با گودلاک جاناتان رئیس جمهور نیجریه در شهر باکوی آذربایجان عنوان کرد. برخی از دختران ربوده شده در نیجریه موفق شدند از بند گروه بوکو حرام بگریزند، ولی این گروه تروریست همچنان 276 دختر را در اسارت دارند. گروه بوکو حرام ضمن به تمسخر گرفتن والدین این دختران تهدید کرده است که دختران دانش آموز را در بازار معاملات قاچاق انسان به فروش برساند. در میان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ربوده شدن دختران نیجریه‌ای را بخشی از اسلامگرایی خشن و افراطی خوانده است. نخست وزیر بریتانیا تأکید ورزید که این نوع اسلامگرایی سر تا پا خشونت در پاکستان و خاورمیانه نیز به چشم می‌خورد. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگر کارشناسان اطلاعاتی و نظامی به نیجریه گسیل داشتند تا در امر جستجو برای یافتن دانش آموزان اسیر به مقامات دولت نیجریه کمک کنند. کارشناسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه امروز به وقت ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به گفتگو می نشینند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشاپیش پایان مهلت تکمیل توافق 7 بخشی جمهوری اسلامی ایران و این آژانس در 15 ماه مه جاری به دنبال شفافیت بیشتر درباره چاشنی هایی است که می تواند در تولید یک سلاح اتمی مورد استفاده قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید که همه مراحل توافق 7 قسمتی را اجرا کرده است، ولی کارشناسان آژانس میگویند توضیحاتی که جمهوری اسلامی ایران در اواخر ماه آوریل گذشته درباره این چاشنی ها ارائه کرده است بیشتر جنبه های غیر اتمی آنها را در بر میگیرد و هنوز پرسش های بی پاسخی در این زمینه باقی است. به گفته منابع دیپلماتیک آژانس بین المللی انرژی اتمی اسلامی خواهان ادامه روند اعتمادسازی جمهوری اسلامی ایران پس از 15 ماه می است تا نگرانی های دیگری که درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد برطرف شود. دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی و قدرت‌های عمده جهان برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای روز سه‌شنبه این هفته در وین، پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. در خبری دیگر داریم، بنا به پاره‌ای گزارش‌ها به نظر می‌رسد که با آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های عمده غرب برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جامع، از تلاش‌های مخفیانه جمهوری اسلامی ایران برای تهیه مواد و تجهیزات غیر مجاز برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکیش کاسته شده باشد. این اظهار نظر است که یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد که فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را تحت نظر دارد در یک گزارش عنوان کردند که نسخه از آن به دست خبرگزاری رویترز رسیده است. با این حال در این گزارش آمده است که کاهش تلاش‌های مخفیانه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند ناشی از پیشرفت جمهوری اسلامی در بکارگیری روش‌های جدید برای انحراف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ناظر بر برنامه هسته‌ایش باشد. کارشناسان ناظر بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گزارش خود گفتند که جمهوری اسلامی با ارسال سلاح به ویژه به نیروهای دولتی سوریه همچنان ممنوعیت فروش و ارسال تسلیحات سازمان ملل متحد را نقض می‌کند. در گزارش کارشناسان ناظر بر برنامه هسته‌ای ایران همچنین بر این نگرانی کشورها تأکید شده است که توافق جامع احتمالی قدرت‌های عمده جهان و جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران زمینه فعالیت‌هایی از جمله غنی‌سازی اورانیوم را برای ایران فراهم می‌کند که مغایر با قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران است.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا پی می‌گیرم. بنا به گزارش، صدها هزار تن مواد غذایی در بنادر ایران هفته هاست که در انتظار تخلیه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی سبب شده است تا جمهوری اسلامی ایران نتواند اعتبار لازم را برای ترخیص محموله‌های وارداتی مواد غذایی نظیر گندم و نیشکر فراهم آورد که از هفته‌ها پیش در بنادر ایران در انتظار تخلیه است. تحریم‌های بین‌المللی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز جمهوری اسلامی ایران آن کشور را از تهیه و خرید مواد غذایی محروم نمی‌کند، اما به گفته منابع تجاری بانک‌های خارجی به خاطر تحریم‌های مالی از معامله با جمهوری اسلامی ایران سرباز می‌زنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، 5 فروند کشتی بزرگ باربری که هر کدام قابلیت حمل 10,000 تن غله را دارند، از هفته‌ها پیش در بندر عباس و بندر امام منتظر تخلیه محموله‌های خود هستند. در همسایگی ایران، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در آغاز سفر 2 روزه خود به ایران روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. دو رهبر در مورد امنیت در مرز دو کشور و مسئله خط لوله گاز ایران به پاکستان و بست همکاری‌های اقتصادی فیما بین گفتگو کردند. نواز شریف در این سفر با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که رابطه دو کشور ایران و پاکستان پس از اینکه افرادگرایان سنی 5 سرباز ایرانی را در ماه فوریه گذشته ربودند و به پاکستان بردند، تنش آلود بوده است. 4 نفر از این سربازان پس از 2 ماه به ایران بازگشتند، ولی سرنوشت 1 سرباز دیگر هنوز مشخص نیست. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا تقدیم کردم. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در بخش مطالب تحلیلی از صدای آمریکا، آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی و سیاسی در ایالت کنتیکت آمریکا، طی گفتگویی که رامش با وی انجام داده است، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
جناب آقای دکتر شجاعی، همین یکی دو روز اخیر آقای به نام اوزی ایلم که رئیس پیشین کمیسیون انرژی هسته‌ای اسرائیل هست، در مصاحبه‌ای که انجام داده است با یک روزنامه اسرائیلی، صحبت از این به میان آورده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حدود 10 سال دیگه عملی خواهد شد، به کار خواهد افتاد اگه با شتاب فعلی پیش بره. این در حالی است که البته قبلاً بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به اصطلاح اون چارچوب زمانی بسیار کمتری رو مقرر داشته و گفته ایران یا جمهوری اسلامی ایران تا دسترسی به بمب اتم فاصله زیادی نداره. حالا صرف نظر از این که چه مدتی باقی مانده است اگر آقایون علما و بسیجی بتونن به فعالیتاشون ادامه بدن، آیا آقای دکتر شما این برداشت رو یا لااقل این احساس رو دارید که کم کم جامعه بین المللی با تمام این وقت کشی‌هایی که شده، با تمام این کش و قوس‌هایی که مذاکرات با ایران در رابطه با برنامه هسته‌ایش پیدا کرده، خودش رو داره کم کم تسلیم می‌کنه به این که به هر حال ایران به بمب اتمی دست پیدا کنه و ایران رو بپذیره با داشتن بمب اتم، متأسفانه سعی کنه از طریق‌های دیگر ایران رو محدود بکنه، یا به هر حال شما همچنان گونه‌ای انرژی و انگیزه در صفوف جامعه بین المللی مشاهده میکنید که نه، به هر قیمتی که شده جلوی دسترسی ایران به بمب اتم رو بگیرن؟
در این شکی نیست که به خصوص با اظهارات اخیر بعضی از این مقامات جمهوری اسلامی به دنبال اینه که حداقل بتونه دنیای خارج رو تهدید بکنه که توانایی اتمی داره و از اون برای حفظ قدرت خودش استفاده بکنه. البته مواقعی هم بوده که به نظر می‌رسیده که جمهوری اسلامی به عنوان یک لولوسر خرمن در مقابل عراق در منطقه مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از سیاست‌های منطقه‌ای کشورهای بزرگ در اونجا توسط همین مسائل پیش برده شده. اما این ترس و وحشت واقعی است که واقعا آقایون علما به فرمایش جناب عالی در ایران قصد ساختن سلاح اتمی رو دارند، یا حداقل قصد این رو دارند که به سلاح اتمی مجهز بشن و دنیا رو بتونن با اون تهدید کنند. رقابت‌های داخلی سیاسی در اسرائیل هم البته این مسائل رو تحت تاثیر قرار میده. مزدوانی بود که اون خانم وزیر خارجه سابقشون با آقای نتانیاهو سرشاخ میشد و الان این فرد که میگه هنوز 10 سال با اون رسیدن خط قرمز وجود داره. البته آقای نتانیاهو هم نتونسته که بر مردم جهان تاثیر بگذاره، به خصوص بعد از اون که در سازمان ملل متحد آمد و اون نمایش اون عکس رو نشون داد که میگه جمهوری اسلامی به زودی به مرحله خطرناک میرسه و حتی داره مثل کره شمالی میشه. تا اندازه‌ای بعد از اون دوران مردم جهان دیگه صحبت‌های آقای نتانیاهو رو اونطور هم خیلی جدی نمیگیرن. اما مسئله اساسی چیز دیگری است. مسئله این است که آیا کاخ سفید در این 2.5 سالی که از دوران ریاست جمهوری آقای اوباما باقی مونده یک سیاست سردرگم و منفعل رو هم در آسیا، در شرق آسیا، در شمال و غیره، در اوکراین و در خاورمیانه میخواد ادامه بده و به دنبال اون باشه، و یا اینکه واقعا به عنوان تنها ابرقدرت جهان قدم جلو بگذاره و لزومی هم نداره که بخواد از نیروی نظامی استفاده بکنه، اما از این رهبری و قدرت رهبری جهانیش استفاده میکنه. هم آقای نتانیاهو رو متقاعد میکنه که اسرائیل در خطر نیست، هم مخالفان آقای نتانیاهو و رقباش رو در اسرائیل قانع میکنه که باید دندان بر روی جگر بگذارن، و هم مهمتر از همه این حکومت جمهوری اسلامی رو قانع میکنه که باید دست از این شیطنت های تروریستی، سیاسی و همینطور اتمیش برداره. ولی آنچه که مسلمه این سردرگمی که فعلا وجود داره در شرایطی که امریکا متعهده که آزادی مثلا ادیان رو حفظ بکنه و در این حال با تروریسم مذهبی نمیدونه باید چیکار بکنه، در اسرائیل هم نباید نگران باشیم. همین گونه دوگانگی ها پیش میاد، در جمهوری اسلامی هم پیش اومده، اونها هم بعضی هاشون نگران هستند که مبادا جمهوری اسلامی نیرو اتمیش از دست بره. اما اون چی که مسلمه باید ببینیم که منافع ملی مردم ایران کجاست و چی ایجاب میکنه. جمهوری اسلامی به نفعشه و به نفع مردم ایرانه که بلا فاصله همین فردا اعلام کنه ما همه فعالیت های اتمیمون رو تعطیل میکنیم، این مذاکرات طولانی بیهوده رو بلا فاصله خاتمه بده، بگه بازرسان آژانس بیاد ببینن همه چیز تعطیل شده. اون وقت نه نتانیاهو، نه رقیبان او و نه اروپاییان، نه آقای پوتین، هیچ کس نمیتونه مردم ایران رو به گروگان بگیره. در حال حاضر جمهوری اسلامی عامل و باعث گروگان گرفته شدن مردم ایران توسط همه نیروهای مهم در سطح جهانه.
با سپاس از توضیحات جالب شما جناب آقای دکتر سیامک شجاعی، کارشناس اقتصادی سیاسی و تحلیلگر گرانمایه در ایالت کانتیکت در شرق آمریکا. صبح ایران شما بخیر. ممنون جناب دکتر شجاعی.
صبح همگی بخیر.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
علوم سیاسی که یک رشته تحصیلی دانشگاهی است، آیا باید یک حرفه تخصصی لحاظ شود یا یک موضوع عام؟ اطلاعات عمومی و اظهار نظرهای مردمی اما در تصمیم گیری های کلان کشوری چه جایگاهی دارد؟ پرداختن علمی به امر سیاسی گفتگوی هفتگی دیگری است که از استودیوی صدای آمریکا تقدیم شما می‌کنیم. همراه یک استاد علوم سیاسی در مونتگومری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن، دکتر آرام حسامی. دکتر خیلی خوش اومدین.
سلام و درود به شما بینندگان. هپی مادرز دی به تمام هموطنانمون.
مرسی، ممنون. من هم مادر دارم هم مامان هستم.
خب پس هپی مادرز به شما و مادرتون.
راستی روز مادر فقط در امریکاست این 11 می یا جهانی شده؟
والا من اینو نمیدونم.
آره من هم نمیدونستم، شک داشتم. از امریکا شروع شد ولی ممکنه بعضی از کشورهای دیگه هم تبعیت کرده باشن. به هر حال برای همه مادرها مبارک. دکتر حسامی، اما جدای از ماجرای مادرها و زنها که چند هفته پیش اتفاقا بهش پرداختیم با بهانه صحبت‌های آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای صحبت دیگه کرده امروز، یعنی موضوع صحبت امروزمون باز هم صحبت‌های آقای خامنه‌ای باشه اگه اجازه بدین.
بله، من قبلش میشه یه چیزی بگم، دو تا چیز. هموطنان ما دو تا پیغام واسه من دادن، من اینو گفتم من مطرح میکنم. یکی که به من گفتن که یکم ساده تر صحبت کن.
بله، منم خواهش کرده بودم ازتون.
بابا من سعیمو دارم میکنم. چشم، این یک.
مرسی.
دو، این که یکی از هموطنانمون به من یادآور شده بود و به من گفته بود، چون من نمیدونستم، گفتن به من که شما از گروه های فشار که صحبت میکنید این یه بار منفی در ایران داره و اینو بگین که در آمریکا اینجور نیست و این فقط الزاماً بار منفی نداره. انشالله توی کسی برنامه مشخصا راجع به مسئله لابی و در واقع گروه های فشار صحبت میکنیم.
بله
حتما، من قول داده بودم مطرح کنم، هموطنانمون پیغام داده بودن.
بله. منم در نظر داشتم آخر برنامه راجع به لابیگری امریکا که یک پدیده خاص امریکایی ازتون سوال کنم، ولی اگه نشد جلسات
آره
بعدی
موضوع مهمو بذاریم. بله. کلا صحبت گرفته.
آره هر کدوم تو یک جلسه. بسیار خوب،
همین من هیچ نمیگم،
قراره بگین اتفاقا
منتها
جواب سوالو
حاشیه‌ای چیز نمیگم.
در حالی که همین هفته ایران، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران دارن میرن برای مرحله مهمتری از مذاکرات راجع به برنامه هسته‌ای، آقای خامنه‌ای در دیدار از سپاه گفته که خلاصه با مذاکره موضوع رو حل نکنین. دنبال راه حل اینطوری نباشین. سوال من اینه، موضوع برنامه‌مون یعنی محور برنامه‌مون پرداختن علمی به امر سیاسیه، چجوری میشه به این موضوع علمی نگاه کرد؟ خبرها اینقدر متفاوته، اینو چجوری تحلیل علمی میکنید شما؟
بله ببینین، صحبت آقای خامنه‌ای جالبه. دو نکته خیلی کلیدی به نظر من داره که اینو بایستی یک جوری دوباره زیر ذره بین بذاریم و ببینیم چه علامتی از دفتر بیت داره میاد راجع به این مذاکره ها و مسئله تحریم ها. یکی این که همین نکته که شما گفتید که یک راه حل دیگه‌ای بایستی برای تحریم پیدا کرد. خب این یک میتونه
اقتصادی باشه، میتونه موشکی باشه، میتونه خیلی چیزای دیگه باشه، فشار،
یعنی اینم میشه اضافه کرد. این یکی. نکته دومی که به نظر من خیلی کلیدی تر از این هست، مسئله موشک ها و اینکه موشک های ما جزء مذاکرات اتمی ما نیست و بایستی اینا جدا باشه، در حالی که دشمن ما رو تهدید میکنه. این مسئله اصلا روی میز نبایستی باشه، یعنی بحثیشون اینه که موشک ها ربطی به تحریم ها نداره، در صورتی که صحبت های ژنو مشخصا این جزء قرارداد اولیه یا در حقیقت تفاهم اولیه بین دو کشور بوده.
یعنی هم موضوع هسته‌ای هم موشک ها.
بله، یعنی این واقعا وابسته است. نوع موشک ها و برد موشک ها مسئله بسیار حیاتی هم برای اروپا هم برای اسرائیل هم جزء موارد مذاکره بوده.
صحیح.
یعنی این حالا این در این مقطع زمانی که 4 روز دیگه 2-3 روز دیگه مسئله شروع میکنن صحبت کردن به طور جدی، یک هفته از صحبت نیویورک میگذره.
بله.
فشارهای فرهنگی که به دولت روحانی میارن در این مقطع زمانی و بعد هم مسائل زندان 350، هم مسئله حجاب، هم مسئله به اصطلاح جنسیت، برابری جنسیت رو مطرح میکنن و بعد 2-3 روز مونده به مذاکرات این مسئله رو مطرح میکنن. خب این یک سیگنالی به نظر من، یک علامتی داره از دفتر بیت و از رژیم یا دفتر رهبری میاد که این قابل بررسیه.
به چه معناست این سیگنال رو؟ شما چی میخونین؟ چه برداشتی دارین کلیتش؟
والا یک نوع توجیه این میتونه باشه که آقای خامنه‌ای داره خودشو واکسینه میکنه برای هر اتفاقی که پیش اومد. تون همین صحبت ها میگن که من با مذاکره و با ابتکار خرج دادن در مذاکره مسئله ندارم.
بله.
اما
خیلی دو پهلو صحبت کرده.
بله. اما این واکسن کردن خود دفتر بیته. اما بدونید که مسائل ما با استکبار، لغت استکبار و دشمن رو دوباره
استفاده
میکنن. حالا این یه برداشته که ایشون میخوان در واقع واکسینه کنن. یه برداشت این که واقعا میخوان این معامله رو به هم بزنن. اثر مسئله موشکا، من مشخصا راجع به مسئله موشکا این علامتی که من میبینم. یا این یه برداشت. یه برداشت دیگه، یعنی این شد دوتا، یکی که واکسینه کنن، یکی این که به هم بزنن مذاکرات رو.
در مورد به هم زدن این علائمی که شما میگین به نظر روشن‌تر میاد، اما در مورد واکسینه منظورتون در برابر چه کسی یا چه گروهایی واکسینه کنن؟ گروهای داخلی، یعنی مصرف داخلی داره این صحبت ها؟
100% در مورد هر اتفاقی بیفته. ببینین، یعنی در واقع من با مذاکره و ابتکار در مذاکرات خیلی موافقم، یعنی دارن ساپورت میدن به ظریف و روحانی. اما دارن با سپاه صحبت میکنن. بله. الان همون مسئله فشارهایی که بهتون گفتم. صحیح. از یک طرف شما میبینید در همین هفته، همین هفته گذشته، از یک طرف میبینید خب موضع‌گیری سپاه و موضع‌گیری اصولگرایان یا دلواپسان در مقابل دولت و در مقابل مسئله مذاکره با ایران مطرح میشه، و از یک طرف میبینید که کیهان، آقای حسین شریعت مداری، مقاله می نویسه که در واقع انتقاد میکنه از دولت روحانی که در مورد مسئله اوکراین یادتون نره دشمن ما غرب، دشمن ما آمریکاست، از این مسئله اوکراین استفاده نکنید که گاز بفروشید به اروپا و غرب، و غرب رو در واقع که دشمن اصلی ماست حمایت کنید.
صفکشی یه مقدار اونجا هم روشن میکنه.
بنابراین یه برداشت میتونه این باشه که اینا اتفاقی نبوده. این یه سلسله به اصطلاح واکنش هاییست یا کنش هاییست که اصولگرایان و سپاه در مقابل دولت روحانی دارن اعمال میکنن که ضعیف کنن دولت رو در مذاکره. یه برداشتی که اون مسئله صحبت خامنه‌ای، یه مسئله دیگه هم هست که به نظر من اینم قابل توجهه که اگر این زیرکی رو داشته باشن که مسئله کاروت استیک و کاروت، یعنی در حقیقت نیش و نوش رو اعمال کنن، دو روز سه روز قبل از مذاکرات دست ظریف رو ببر ببینین ما با اینا داریم دیل میکنیم تو ایران، بنابراین ببینید امتیازهایی که میخواید از ما بگیرید، حتی مسائل موشکی رو میارن بذارن روی میز که یه امتیازهای دیگه‌ای بگیرن. من بعید میدونم مسئله مطرح کردن موشک ها یک مسئله بسیار کلیدیه که از اول ژنو و تا نیویورک هفته پیش روی میز بوده. اشتون هم این مسئله رو مطرح کرده. حتی اگر اوباما که دلش میخواد این معامله، از همه بیشتر فکر کنم دلش میخواد این معامله بشه، نمیتونه سنا و کنگره رو راضی کنه. چرا؟ چون اسرائیل مسئله موشک ها خط قرمزشونه. بنابراین مطرح کردن این مسئله در دو سه روز قبل از مذاکرات جدی و یک هفته بعد از مذاکرات و صحبت های نیویورک، با در نظر گرفتن این که دارن افکار عمومی رو سوق بدن، یادتون باشه راجع به این ما صحبت کردیم چجوری افکار عمومی رو سوق بدن، یعنی اینجا دارن یه موضعی گیری میکنن در مقابل آمریکا و در حمایت از روسیه. من چرا اینو مطرح میکنم؟ چون روسیه، منافع روسیه در این نیست که غرب رابطه‌شو با ایران نرمال و عادی کنه. و بعد اگر از با مسئله سوریه هم بیارین توی به اصطلاح تحلیل، میبینید که در آمریکا موضعش در سوریه ضعیفه و تموم شده از این قضیه تا امروز.
صحیح.
یعنی روسیه و ایران این تقابل رو بردن.
صحیح.
اگر نفوذ ایران رو در عراق هم روی میز بذارید، میبینید که بیشتر گرایش به طرف روسیه و سیاست‌های روسیه دارن، همجور که آقای شریعت از حسین شریعت مداری هم مطرح میکنه در کیهان، میخوان این تقابل وسترن یا غربگرایی یا غرب رو در مقابل دشمنای غرب یک اتحادیه تشکیل بدن و بیشتر تمایل به روسیه و سیاست روسیه دارن. حالا شاید منافع روسیه هم حکم میکنه که این معامله نشه و آقای خامنه‌ای دارن اینجا هم یه سیگنالی میدن که ببینین ما دشمنمون هنوز استکبار، دشمنمون هنوز غربه و و و. یعنی این من نمیبینم اینکه اینها تصادفی باشه.
نمیبینید؟ در حالی که خب خیلی ها، یعنی نه فقط در این مورد، موارد دیگه هم بوده که خیلی ها میگن گاهی خیلی از صحبت ها از سر یک چجور بگم بی‌نظمی، اصطلاح خیلی عامیانه، شلختگی و بی‌حساب و کتابیه که هر کسی هر جایی اظهار نظری میکنه. خیلی نمیشه همه اینا رو کنار هم و در یک صف گذاشت و یه نتیجه گیری کلی کرد. چرا؟ چون همزمان میشه علائم مخالف این قضیه هم دید، مگر اینکه این چه که شما میگید یکی به میخ و یکی به نعل باشه.
یه تعبیر میتونه این باشه، شک نیست، ولی شلختگی رو خواهش میکنم زیاد جدی نگیرید. چرا؟ ببینین،
یعنی همه چیز حساب شده است، شما معتقدین
جناحی و خطی داره. ببینین شک نیست، بذارین حالا خیلی علمی به این نگاه کنیم، یعنی فقط به عنوان یک ابزرور، یک کسی که داره مشاهده میکنه، اینو بررسی کنیم. ببینین شک نیست که جناح راست یا اصولگرا با دولت آقای روحانی و اصلاح طلبان زاویه داره. این که یه چیز در حقیقت بدیهیه،
بخشی از افراطیونشون.
بله، اونه که فعالن الان دارن کار انجام میدن. درسته. بحثی هم نیست به نظر من تا امروز که سپاه هم در مقابل دولت روحانی، اگر به خاطر هیچ چیز دیگه نباشه، به خاطر مسائل اقتصادی زاویه داره گرفته. این هم دو. دفتر بیت که فکر میکرده در حقیقت یک توازنی بایستی بین اینها برقرار کنه، بایستی یک موضعی بگیره. اینه که خامنه‌ای در زمین بازی سپاه، چون بازدید میکردن تسلیحات، این مسئله رو مطرح میکنه، اول میگه مذاکره و ابتکار خوبه و منم بهش امیدوارم، اما یه راه حل دیگه‌ای پیدا کنیم واسه تحریما. دو، مسئله موشکی ربطی به مسئله اتمی ما نداره. چرا این روی میزه؟ این تصادفی نمیتونه باشه.
ممنونم دکتر، خیلی متشکر. توضیح های بیشترتون و به خصوص راجع به فشار آوردن به شکلهای حالا یا گروهی یا شخصی، اینها جلسه دیگه ازتون میخوایم که توضیح بدین. خیلی متشکر از حضورتون. با ما بمانید با بخش دیگری از خبرها از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا. ساعت در ایران تقریبا 6:30 صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا تقریبا 10 شب است. بخش دوم خبرها. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار ایرانی، در ایران بازداشت شده است. خانم گیتی پورفاضل، وکیل آقای میردامادی، طی گفتگویی با خبرگزاری ایرنا این خبر را تایید کرده است. سراج الدین میردامادی که یک روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب است، پس از چندین سال اقامت در پاریس، پایتخت فرانسه، به تازگی به ایران بازگشته بود. با اینکه مقام های دولت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کردند که فعالان سیاسی ایرانی می توانند به کشورشان بازگردند، اما این چندمین باری است که روزنامه نگاران یا فعالان سیاسی در پی بازگشت به ایران بازداشت می شوند. پیشتر سعید رضوی فقیه نیز بازداشت شده بود، روزنامه نگار. وکیل آقای میردامادی گفته است که او به خاطر فعالیت های رسانه‌ای در بیرون از ایران به تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم شده است. خبر دیگر در ایران، استانداری تهران به گروه بسیجی موسوم به دلواپسها مجوز تجمع نداد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرده است که استانداری تهران اطلاع داده است که مجوز تجمع صادر نشده است. قرار بود این گروه در اعتراض نسبت به آنچه یک توافق ضعیف هسته‌ای می‌نامد تجمع کند. دلواپس‌ها گروهی از مخالفان دولت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هستند که طی روزهای گذشته با برگزاری چند تجمع اعتراض خود را نسبت به عملکرد دولت اسلامی اعلام کردند. ضمناً اغلب چهره های سرشناس این گروه از مقام های دولت پیشین جمهوری اسلامی ایران هستند. همچنان در ایران، یک مقام پزشکی گفته است که سالانه 70,000 نفر در ایران به سرطان مبتلا می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا میر، رئیس بخش جراحی سرطان در بیمارستان امام خمینی تهران، پیشبینی کرده است که این رقم در سالهای آینده به 100,000 بیمار جدید در سال خواهد رسید. بنابرای گزارش، سرطان سینه و سرطان معده شایع‌ترین انواع سرطان در ایران هستند، به گونه ای که هر سال 12,000 نفر به سرطان سینه و 7,000 نفر به سرطان معده مبتلا می شوند. همزمان خبرگزاری ایرنا طی گزارشی اعلام کرده است که بیماری های قلبی و عروقی نخستین عوامل مرگ و میر در میان ایرانی هاست. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که 2 تن از کارمندان این وزارتخانه که تقریباً 2 هفته پیش هدف حمله ناموفق 2 مرد مسلح قرار گرفته بودند، از یمن خارج شدند. پلیس یمن روز یکشنبه گفت که این 2 کارمند آمریکایی روز 24 ماه آوریل به منظور اصلاح مو به یک سلمانی در پایتخت یمن رفته بودند. تصاویر دوربین مدار بسته شلیک یکی از کارمندان آمریکایی به 2 مرد مسلح مظنون به عضویت در شبکه القاعده را نشان می‌دهد که لباس ماموران امنیتی یمنی را پوشیدند. بنا به گزارش‌ها، این 2 کارمند آمریکایی با کمک مقام‌های یمنی صنعا پایتخت یمن را ترک کردند. باز هم در یمن وزارت کشور میگوید که 11 نفر از ماموران پلیس بر اثر یک بمبگذاری در جنوب یمن کشته شده اند و 15 نفر دیگر زخمی گشتند. یک بمبگذار انتحاری یک خودروی حامل مواد منفجرش را در کنار یکی از قرارگاه‌های پلیس یمن در مرکز ایالت حضرموت منفجر کرد. این در حالی است که کوتاه زمانی پیش از این انفجار که به فرو ریختن بخشی از ساختمان قرارگاه پلیس منجر شد، تعدادی از رهگذران بر اثر بگومگوی عمدی فرد بمبگذار با ماموران به دور آنها جمع شده بودند. ببخشید. در دو هفته اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان وابسته به شاخه القاعده در یمن بر اثر حملات سازمان یافته ارتش و نیروهای امنیتی در جنوب یمن کشته شدند. یکی از افسران ارشد پلیس یمن نیز میگوید به نظر میرسد بمبگذاری یک شنبه با هدف تلافی اقدامات نیروهای امنیتی انجام شده است. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
و اکنون مهمترین رویدادهای ورزشی.
از دنیای بسکتبال، کلیپرز باز هم در برابر تاندر شکست خورد در ادامه مسابقات NBA و در سومین دیدار از هفت دیدار مرحله نیمه نهایی کنفرانس غرب، لس آنجلس کلیپرز که در سالن استیپلز سنتر میزبان اوکلاهوما سیتی تاندر بود، بازی را با نتیجه 112-118 واگذار کرد. در این مسابقه هر تیم دو کوارتر را به سود خود به پایان برد، اما پیروزی تاندر در کوارتر چهارم با 10 امتیاز اختلاف دومین برد این تیم در نیمه نهایی کنفرانس غرب را برای آن به همراه آورد. در این دیدار کوین دورانت شوتینگ فوروارد اوکلاهوما با 36 امتیاز 8 ریباند و 6 پاس گل به عنوان بهترین بازیکن تیمش انتخاب شد. امتیاز آورترین بازیکن تیم مقابل هم بلیک گریفین فوروارد قدرتی بود با ثبت 34 امتیاز 8 ریباند و 4 پاس گل. و دیگر دیدار این رقابت ها هم با شکست میزبان همراه بود. ویزارد هم مانند کلیپرز دومی شکست خود را از مجموعه 3 دیدار انجام شده در مرحله نیمه نهایی کنفرانس غرب تجربه کرد. واشنگتن ویزارد در سالن ورایزن سنتر میزبان ایندیانا پیسرز بود و در مقابل این تیم 63-85 تن به شکست داد. در این دیدار ویزارد سنا کوارتر نخست رو با تساوی به پایان برد و هر 3 کوارتر دیگر را با اختلاف 1-14 و 7 امتیاز به ایندیانا واگذار کرد. امتیاز آورترین بازیکنان دو تیم در این دیدار از شوتینگ فوروارد ها بودند. در دیدارهای مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق، میامی هیت اولین شکست خود را در این مسابقات در مقابل بروکلین نتس تجربه کرد. در ادامه مسابقات NBA و در سومین دیدار دو تیم میامی هیت و بروکلین نتس که در سالن بارکلی سنتر و با حضور بیش از 17,000 تماشاگر به میزبانی نتس برگزار شد، میهمان بازی را با نتیجه 90-104 واگذار کرد. در این مسابقه میامی هیت مدافع عنوان قهرمانی تنها توانست کوارتر اول را آن هم با اختلاف 1 امتیاز به سود خود به پایان ببرد. دو تیم در کوارتر چهارم به تساوی رسیدند، اما برد میزبان در کوارترهای دوم و سوم زمینه‌ساز پیروزی نتس بود. در این دیدار جو جانسون شوتینگ گارد بروکلین نتس با 19 امتیاز 3 ریباند و 6 پاس گل امتیاز آورترین بازیکن تیمش بود. لبران جیمز فوروارد میامی هم با ثبت 28 امتیاز 8 ریباند 5 پاس گل 1 توپ ربایی و 1 بلاک شات به عنوان بهترین بازیکن این تیم انتخاب شد. و در دیگر دیدار این رقابت‌ها در کنفرانس غرب، بلیزرز سومین شکست خود در مقابل اسپرز را در خانه خود تجربه کرد. پورتلند تریل بلیزرز در سالن مودو سنتر ایالت اورگان میزبان سان آنتونیو اسپرز بود. در این مسابقه که در حضور بیش از 20,000 تماشاگر برگزار شد، اسپرز 3 کوارتر را به سود خود به پایان برد تا با نتیجه 118-103 باز هم پیروز میدان باشد. تونی پارکر پوینت گارد اسپرز با کسب 29 امتیاز 2 ریباند 6 پاس گل و 1 توپ ربایی امتیاز آورترین بازیکن تیمش لقب گرفت. در تیم پورتلند هم نیکولاس باتوم فوروارد این تیم با 20 امتیاز 9 ریباند 7 پاس گل و 2 توپ ربایی مفیدترین بازیکن تیمش بود. پیروز نهایی این مرحله از مسابقات که به فینال راه پیدا می‌کند تیمی است که 4 دیدار از 7 دیدار این مسابقات را به سود خود به پایان ببرد. سان آنتونیو اسپرز اکنون پیروز هر 3 دیدارش با پورتلند تریل بلیزر بوده و برای صعود به فینال کنفرانس غرب تنها به 1 برد دیگر نیاز دارد. تیم منچستر سیتی با برتری 2-0 در برابر وستهام برای دومین بار در 3 سال گذشته به مقام قهرمانی لیگ برتر انگلیس دست یافت. اما در آلمان جشن قهرمانی بایر مونیخ در آخرین هفته بوندسلیگا برگزار شد. در هفته 34 لیگ آلمان بایر مونیخ با 1 گل از صد اشتوتگارت گذشت. در این دیدار که به میزبانی باواریایی ها برگزار شد، شاگردان پپ گواردیولا برای گلزنی تا دومین دقیقه وقت‌های تلف شده بازی صبر کردند تا کلودیو پیزارو آخرین برد فصل بایر مونیخ را به ثمر برساند. با این نتیجه بایرن که هفته‌ها پیش قهرمانیش را مسجل کرده بود با 90 امتیاز و تفاضل گل مثبت 71 که به کار خودش در این فصل خاتمه داد. پس از این دیدار بازیکنان و اعضای کادر فنی بایرن با جام قهرمانی رقابت‌ها دور افتخار زدند. لورکوزن هم با رده 4 به کار خود خاتمه داد. بایر لورکوزن که از وردر برمن پذیرایی میکرد، این تیم را با نتیجه 2-1 از پیش رو برداشت. در این دیدار تورپارک و سان برای میهمان و سلاسی برای وردر برمن گلزنی کردند تا بایر لورکوزن با 61 امتیاز در رده 4 قرار گرفته و جواز حضور در رقابت‌های فصل بعد لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورد. ماینز هم 3-2 از سد هامبورگ گذشت. ماینز با این پیروزی با 53 امتیاز در رده 7 قرار گرفت تا جواز حضور در رقابت‌های فصل بعد لیگ اروپا را به دست آورد. همچنین شالکه در برابر نورنبرگ با نتیجه 4-1 به برتری رسید تا با 64 امتیاز رده 3 و حضور در لیگ قهرمانان اروپا را تضمین کرده باشد. نورنبرگ هم با 26 امتیاز در رده 17 قرار گرفت تا به دسته پایین‌تر سقوط کند. آزد آلکمار به فینال پلی‌آف لیگ هلند راه یافت تا 1 قدم دیگر به راهیابی به لیگ اروپا نزدیک‌تر شود. در نیمه نهایی پلی‌آف لیگ اردیویزیه، ایرن وین 1-0 از سد آزد آلکمار گذشت. در این دیدار که به میزبانی ایرن وین برگزار شد، دو تیم نیمه نخست را با تساوی به رختکن رفتند. در نیمه دوم و در دقیقه 47 لوسیانو اسلاگویر میزبان را پیش انداخت. آلکمار در ادامه در جبران گل خورده ناکام ماند تا بازی با برتری 1-0 ایرن وین به پایان برسد. در مجموع دو بازی رفت و برگشت اما آزد آلکمار با نتیجه 3-1 به برتری رسید تا به فینال این رقابت ها راه یابد. آلکمار برای صعود به لیگ اروپا گرونینگن رو پیش رو داره. گرونینگن هم با کنار زدن ویتس آرنهم به فینال رسید. در دیگر دیدار دور برگشت مرحله نیمه نهایی پلی‌آف لیگ اردیویزیه، گرونینگن 4-1 ویتسه را از پیش رو برداشت. در این دیدار که به میزبانی ویتسه برگزار شد، چلی در دقیقه 25 میهمان را پیش انداخت. در نیمه دوم و در دقیقه 63 داوید پروپر بازی را به تساوی کشاند اما در ادامه فیلیپ کوستیچ 2 و ریکایرو زیپکوویچ 1 برای گرونینگن گلزنی کردند تا این تیم بازی را با برتری 4-1 به سود خود به پایان ببرد. با این نتیجه گرونینگن با برتری 5-1 در مجموع دو بازی راهی دیدار نهایی مرحله پلی‌آف لیگ اردویزیه شد. اما در بلژیک زولت وارخم همچنان به قهرمانی امیدوار ماند. در ادامه رقابت‌های مرحله پلی‌آف لیگ ژوپیلیه زولت وارخم با نتیجه 3-1 لوکرن را از پیش رو برداشت. در این دیدار که به میزبانی زولت برگزار شد، تورگان هازار در دقیقه 13 میزبان را پیش انداخت. ابراهیم کونته هم 3 دقیقه بعد اختلاف را به 2 گل رساند. در نیمه دوم و در دقیقه 90 ادریس سیلا اختلاف را به 2 گل رساند. لوکرن در وقت‌های تلف شده بازی موفق شد که توسط نیل دوپا به گل برسد که برای جبران نتیجه اما کافی نبود. با این نتیجه زولت وارخم با 41 امتیاز در رده 4 قرار گرفت. لوکرن هم با 34 امتیاز جایگاه 5 رو به خود اختصاص داد.
برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود.
گزارشی دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. برخی از دانش آموزان دختر نیجریه‌ای که موفق شدند از دست اسلامگرایان بوکو حرام فرار کنند، روایات وحشتناکی از چگونگی ربوده شدن خود و دوران اسارتشان بیان می کنند. در همین حال، نخست وزیر بریتانیا همسو با کمپین جهانی برای آزادی این دختران روز یک شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی اسلامگرایی افراطی را عاملی عمده در بروز چنین وقایعی دانست. گزارش این امر.
دخترانی که موفق شده از دست اعضای بوکو حرام فرار کنند بدون ذکر نام خود توضیح می‌دهند که چطور اعضای بوکو حرام به مدرسه ریخته و قبل از اینکه انبار مدرسه را غارت کنند به دانش آموزان دستور دادند در حیات مدرسه جمع شوند. این دختران هفته پیش با مقام‌های ایالت بورنو ملاقات داشتند. یکی دیگر از آنها تعریف می‌کند که چطور او و دوستش موفق شدند از دست اعضای بوکو حرام فرار کنند.
اونا ریختن تو مدرسه و هممون رو یه جا جمع کردن. از همون پرسیدن موتورخونه کجاست، گفتیم نمیدونیم. بعد تهدید کردن که هممون رو میکشن. بعضی از بچه‌ها رو با خودشون بردن که جای انبار رو بهشون نشون بدن. بعد هممون رو بردن تو حیاط و ماشیناشون رو آوردن و هرچی تو انبار بود برداشتن. بعد هم به ما گفتن برین تو ماشین. به بعضی بچه‌ها هم که کفش باشون نبود و حجاب نداشتن گفتن برین و بعد مدرسه رو آتیش زدن. همه ما تا اونجا که میشد تو ماشینا نشستیم. به یه عده که دیگه جا براشون نبود گفتن پیاده بیاین.
این دختران هفته پیش با مقام‌های ایالت بورنو ملاقات داشتند. یکی دیگر از آنها تعریف می‌کند که چطور او و دوستش موفق شدند از دست اعضای بوکو حرام فرار کنند.
بمیریم بهتر از اینه که ندونیم کجا دارن می‌برنمون. از ماشین پریدیم بیرون و همینطور دویدیم تا رسیدم نزدیک یه خونه که چراغاش روشن بود. شب اونجا موندیم. صبح را افتادیم پیاده بریم به طرف خونه که یه آدم خوبی ما رو
این روایات برای پدران و مادرانی که فرزندانشان هنوز در اسارت بوکو حرامند بسیار دردناک بود.
مادرای بعضی از این بچه‌ها انقدر فشارخونشون بالا رفته که قادر نیستن رو پا بایستن. ما بچه‌هامون رو به مدرسه فرستادیم که سواد یاد بگیرن. درخواست ما اینه که بچه‌هامون رو پیدا کنید.
One of the things that really matters though is that we recognize this is not just a problem in Nigeria.
این مسئله فقط مختص نیجریه نیست. ما اون رو معلول خشونت و اسلامگرایی افراطی می‌دونیم. این مسئله در پاکستان هم وجود داره. در سایر بخش‌های آفریقا هم مشکل به وجود آورده. در خاورمیانه و صادقانه بگم تو بریتانیا هم هست. با افراط‌گرایی باید برخورد بشه، خواه تو مدرسه باشه، خواه دانشکده و دانشگاه یا هر جای دیگه.
این واقعه بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشته است. راهپیمایی‌ها و اعتراضات وسیعی از طرف بسیاری از محافل اجتماعی، هنری و سیاسی صورت گرفته و بسیاری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری و بانوی اول آمریکا و دولت بریتانیا از بوکو حرام خواستند این دختران را آزاد کنند. در حال حاضر آمریکا و سایر کشورهای جهان هیئت‌هایی از کارشناسان فنی برای کمک به دولت نیجریه به منطقه اعزام کردند و تلاش‌ها برای بازگرداندن آنها همچنان ادامه دارد.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
سوم ماه مه روز آزادی مطبوعات نامگذاری شده است و به یاد ما می‌آورد که آزادی و استقلال مطبوعات برای دموکراسی اساسی است. هر کجا رسانه‌ها خاموش شوند و دولت آنها را کنترل کند، فعالیت‌های روزنامه‌نگاری محدود باشد و روزنامه‌ها به دلیل انتشار حقایق ناخوشایند برای حکومتگران مجازات شوند، دیکتاتورها با بیشترین راحتی و آسودگی خیال حکومت می‌کنند. دلیلش این است که مطبوعات آزاد تنها نهادی است که می‌تواند به گونه‌ای کارساز و پیوسته فریبکاری‌های دولت را فاش سازد و مردم را آگاه نگاه دارد. روزنامه نگاران دولت و صاحبان قدرت را مجبور می کنند که صادق بمانند. در حقیقت رابطه روشنی بین آزادی مطبوعات و پاسخگویی عمومی وجود دارد، زیرا رسانه های آزاد بیشتر از دولت به مردم خدمت می کنند. تام مالینوفسکی، مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا برای دموکراسی، حقوق بشر و کار اظهار داشت بحرانی را که به دلیل مداخله روسیه در اوکراین به وجود آمده فکر ما را مشغول نگاه داشته است و آنچه را پیش از آن روی داد و بی وقفه ادامه دارد در نظر بگیرید. کمپین سیستماتیک دولت روسیه برای تحت کنترل درآوردن روزنامه‌ها، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی، خاموش کردن صداهای ناراضی و کنترل اطلاعاتی که مردم روسیه دریافت می‌کنند از جمله این نگرانی‌هاست. مالینوفسکی که در محل دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، اظهار داشت بنابراین کرملین با ایجاد یک فضای بسته به روی اطلاعات و آگاهی در داخل روسیه آزاد بوده است بدون هراس از مخالفت یا تنگناهای داخلی عمل کند. اما در بسیاری از کشورها روزنامه‌نگاران وظایف خود را با مخاطرات شخصی بزرگ انجام می‌دهند. آنها در حالی که سعی دارند بدکرداری‌ها، سوء استفاده‌ها و فساد در بخش‌های عمومی و خصوصی را فاش کنند، با آزار، خشونت، ربوده شدن، ارعاب و حتی مرگ روبرو هستند. مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت سیاست آمریکا این است که از آزادی رسانه‌ها در هر کجا که تهدید می‌شوند دفاع کند و افزود ما در کنار روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وبلاگ نویسان، گویندگان و برنامه‌سازان رادیو تلویزیون، عکاسان و فیلمبرداران و کاربران رسانه‌های اجتماعی که در تلاش هستند واقعیت‌ها را پیدا کنند و ما را بدون سانسور یا هراس از تلافی‌جویی آگاه سازند، خواهیم ایستاد. مالینوفسکی گفت ما به این دلیل چنین می‌کنیم که باور داریم کاری درست است و اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند. همچنین به این دلیل که دنیایی که ما می‌خواهیم در آن زندگی کنیم به آن متکی است.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
امروز 11 ماه می که روز مادر محسوب میشه در ایالات متحده آمریکا و البته کشورهای دیگه هم به تبع این کارو کردن. به هر حال یک بار دیگه هم به همه مادرها به این خلق مادری تبریک میگم. عرض به حضورتون که 13 می هم تولد این خواننده نابینای سیاه‌پوست آمریکایی هستش که رامش خیلی دوستش داره، استیوی واندر، 1950 دنیا اومده. به هر حال پس چند روز دیگه میشه 64 سالش. آهنگ ازش میشنویم با عنوان The Girl، دختره.
And inside
خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. در عراق شبه نظامیان مسلح با حمله به یک پایگاه نظامی در شمال آن کشور ده‌ها نفر را کشتند. به گفته پلیس این حمله شنبه شب در پایگاهی در روستای عین الجیش در شمال شهر موسل عراق رخ داد. پاسگاهی که وظیفه نگهبانی از خطوط لوله نفت انتقال نفت عراق به بازارهای بین‌المللی و محافظت از یک شاهراه در منطقه را به عهده دارد. در افغانستان نامزد سوم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آن کشور از عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه پیشین آن کشور اعلام حمایت کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از رهبران آفریقایی خواسته است که در ادامه هفته جاری در پاریس پایتخت فرانسه یک اجلاس تشکیل دهند و به مسئله چگونگی برخورد با گروه افراطی بوکو حرام بپردازند. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه امروز به وقت ایران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به گفتگو می‌نشینند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک این گزارش را داده است. بنا به پاره‌ای از گزارش‌ها به نظر می‌رسد که با آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های عمده غرب برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای جامع از تلاش‌های مخفیانه جمهوری اسلامی ایران برای تهیه مواد و تجهیزات غیر مجاز برای برنامه‌های هسته‌ای و موشکی‌اش کاسته شده باشد. برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.